امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دلم امروز گواه هست کسی می آید، حتم دارم خبری هست، گمانم باید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رخصد، مست موسیقی گامی شده باشد شاید. ماه در دست به دنبال کین گونه زمین، مست می چرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بگشاید. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. ایام خیلی خیلی مبارکتون باشه، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ما افتخار داریم خدمت جای حسینی عزیز باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید و ایام رو هم تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت و اخلاص به همه بینندگان خوب برنامه.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم حاج حسینی. در هفته‌های اخیر و در این روزها و ایام الحمدلله برنامه ما منور شده است به نام نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در هفته‌های گذشته بحثی که با جای حسینی داشتیم بحث سیره نبوی بود که خیلی هم مورد استقبال دوستان قرار گرفت. این جلسه هم به سیره نبوی خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی‌های وجود مقدس خاتم الانبیا این بود که دائما وجود خودشون رو در خدمت مردم قرار می‌دادن، برای گره گشایی از کار مردم، به فکر مشکلات مردم. روایتی رو می دیدم، جالب، این روایت رو هم شیخ صدوق رضوان الله علیه در 3 از کتاباشون نقل فرمودن، هم در عیون اخبار رضا، هم در امالیشون، هم در معانی الاخبار. هم شیخ طوسی رضوان الله علیه در امالی نقل کردن، هم در تحف العقول، تقریبا تو همه مصادر قدیمی ما آمده. پیامبر و اصحابشون می فرمودن که ابلغونی حاجت من لا یقدر و علا ابلاغ حاجته. اگر کسی نمیتونه گرفتاری خودش رو، مشکل خودش رو به من بگه، شما ها واسطه بشید. اشاره کردیم در جلسه قبل، پیامبر حاجم و مانعی نداشتن برای این کسی خدمتشون برسه، اما خب گاهی به خاطر گرفتاری که حضرت داشتن بعضی نمیتونستن، یا راه های دور بودن، شهرستان ها بودن، اطراف بودن. سفارش میکردن که شما واسطه پیام رسانی باشید، گرفتاری دیگران رو شما به من برسونید. ادامه حدیث جالبه، حضرت فرمود که فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ إِبْلَاغِهَا. اگر کسی گرفتاری یک کسی رو به یه حاکمی برسانه، کسی که نمیتونه خودش مشکلش رو به حاکم برسونه، اگر کسی واسطه بشه، ثبت الله قدمه یوم القیامه، خداوند فردای قیامت قدمش رو در قوقای محشر، در اون گرفتاری های محشر که مفصل اشاره کردیم انسان در چه قوقا و نگرانی هست، همه گرفتار خودشون هستن، همه مشغول خودشون هستن،
در روزی که قدم ها میلرزه
تزل و فیه الاقدام، فرمود اون روز ثبات قدم پیدا
می‌کنه.
ببینید کیه که این آرزو رو نداشته باشه که از قوقای محشر، گرفتاری های محشر نجات پیدا کنه. الان خدا بهش تضمین بده. این حدیث پیامبره، اینم در مصادر قدیمی ما همه نقل کرده. یکی از بهترین راه‌ها برای آرامش قیامت، ما یقین داشته باشیم در قیامت خداوند دست ما رو میگیره، اینجا واسطه بشیم برای ابلاغ گرفتاری های کسایی که نمیتونن حرفشون رو برسونن. البته میدونید این روایت در مورد کسایی است که نمیتونن گرفتاریشون رو به حاکم ها برسونن. یه مثال بشه، خیلی مردم دستشون نمیرسه به رؤسا، نمیرسه به وزرا، نمیرسه به استاندارها، نمیرسه نمیدونم به کسایی که کاری در اختیارشون هست نمیرسه. شما واسطه باشید. به نظر من این حدیث دو بخش داره، یه بخشش میتونه برای عموم مردم باشه، ما در خیلی از کارها میتونیم پیام رسان مردم باشیم، ولی یه بخشش قبلا هم اشاره کردم مخصوصا کسانی که یه تریبونی در اختیارشون هست، مخصوصا روزنامه ها، رسانه ها، سایت ها، رسانه ملی در رأسش، خیلی مؤثر رسوندن پیام مردم. در روایت داریم ببینید این قضای حاجت مؤمن، شاید ما ده ها روایت داشته باشیم که اگه ما بخوایم روایتشو بخونیم الان جدا بیننده ها تعجب میکنه. واقعا اینقدر ثواب داره مشکل یک مؤمنی رو برطرف کردن، گرفتاری مؤمن رو برطرف،
گرهی رو باز کردن،
اینقدر ثواب داره اصلا قابل مقایسه نیست با یه کاری که ما فکر میکنیم. جناب آقای شریعتی، ما فراوان داریم ائمه علیهم السلام در حال طواف بودن، در حال اعتکاف در مسجد الحرام بودن، اعتکاف اونم تو مسجد الحرام. خب میدونید اعتکاف حداقل 3 روز، یعنی کسی رفته 3 روز شبانه روز تو مسجد الحرام مونده، روزه گرفته، حداقل 3 روز، ممکنه یه هفته اونجا مونده برای که اعتکافش. اما وقتی یه گرفتاری میامد، گرفتاریشو به امام علیه السلام میگفت، به امام معصوم میگفت، اعتکافو برهم میزد، از مسجد الحرام میامد بیرون دنبال این کسی که گرفتاری داره، مشکلی داره، بره جواب مشکل اونو برطرف بکنه. اگه ما ببینیم بارها عرض کردیم باورهای دینی خیلی مهمه، ما باور بکنیم رفع مشکل، رسوندن یک پیام. الان به ما بگن آقا سفر و عمره، التماس میکنیم این در و اون در میزنیم، یه پولی قرض بگیریم، واسطه پیدا، آقا بریم مکه، خیلی هم خوبه، خدا از اونایی که مشرف میشن قبول بکنه. اما اگر من باور بکنم آقا سفر و عمره، حج، یک طرف عرض کردم، من باقیش روایت رو بعضیش با احتیاط میخونم، روایت صحیحیه، امام در این روایتی از 90 حج میفرماد بالاتر، شما گرفتاری یه مؤمن رو برطرف میکنی. طواف رها میکرد امام، اعتکاف رها میکرد برای حاجت یک مسلمان. من میگم خدا کنه مخصوصا کسایی که تریبونی در اختیارشون هست از اینا استفاده کنن، پیامو برسانن، مشکل رو حل کنن. من باور بفرمایید هفته گذشته، خب شب یک شنبه، شب ولادت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، من اصفهان بودم، تو راه بر میگشتم، خیلی هم برف آمده بود، برف شدیدی بود در اصفهان، ما با زنجیر چرخ رفتیم، ولی خیلی شدید. تو بازگشت که می آمدم یه مجتمعی، مجتمعهای
بین راهی
هست، استادیم اینجا نماز بخونیم، رفتم نماز خونه، به قدر این زمین این نماز خونه سرد بود مثل که رو برف ایستادی، بخاری چیزی نداشت، وسیله گرمایی. آمدم پیش اون مدیرش گفتم آقا خب مؤمن این حداقل اینجوری گرم کن، بندگان خدا میخوان نماز بخونن. آقا تا ما رو دید شروع کرد به درد دل کردن، گفت آقا میدونی من چقدر اینجا گرفتارم، چقدر مشکل دارم. میگفت من 180 میلیون تومان از بانک وام گرفتم برای این مجتمع. میگه آقای حسینی من چند برابر این پولو به بانک خوبه تا حالا داده باشم؟ 180 میلیون 200 داده باشم خوبه، 300 داده باشم خوبه، 400 داده باشم خوبه، 500 داده باشم خوبه. و یه چیز عجیبی که میگه، البته عجیب، من تحقیق کرده بودم قبلا، اخیراً دوباره پرسیدم، همینطور هم هست. خب ببین واقعا این مشکلیه. میگه من سال اولی که وام گرفتم، سال اولی که وام گرفتم، یک سال گذشتیم که خیلی برای من سنگینه. رفتم به بانک مراجعه کردم، گفتم آقا اصلا مرا به خیر تو امید نیست، شهر مرسان، من تمام پول شما رو پس میدم. بابا نخواستیم، اصلا وام نخواستیم، خلاص. بانک گفت اب نداره شما پول پس بده، ولی هیچ تأثیری نداره در کار شما. گفتم چطور؟ گفتن برای که ما سال اول 90% اون پولی که از شما پس میگیریم به نیت سود خودمون پس میگیریم.
عجب.
بنابراین ما در سال اول سود تمام پول شما رو گرفتیم، الان بده یا 20 سال دیگه هیچ فرقی بر ما نداره. شما میدونی آشنایی این در یک نظام اسلامی، این قانون درسته، من نمیگم حتما اینا همه راه‌های شرعیش رو رفتن، ولی واقعا این جوان مردانه است. من سوال کردم اخیرا دوباره از بعضی از مدیران بانک‌ها سوال کردم، گفتن همینطوره. مثلا اگر شما ببین الان از بانک 50 میلیون تومان وام بگیرید، 50 میلیون، بعد از یک سال میگه آقا نخواستم، یه پولی رسیده میخوام تسویه کنم، میگن ما سال اول پولی که از شما گرفتیم 90% رو به نیت سود این پول گرفتیم.
بله.
10% اصل پول خودمون رو نیت، 90% پول خودمون رو گرفتیم، سودمون رو گرفتیم.
بله. سود حساب میکنن.
بله. بنابراین شما الان میخواید تسویه بکنید میخواید نکن، ما اول سودمون 90% سود. بابا من اومدم پولمو پس بدم، وام 20 ساله است، میخوام الان پس بدم. میگم ما سودمون گرفتیم، هیچ فرقی نداره شما الان پس بدی یا 20 سال. اینه آشنایی واقعا نمیشه. عرض کردم خدا میدونه حالت مادی، دو سه مرتبه این بحثو گفتیم، واقعا نمیشه یه نظامی درست کرد، یه کاری کرد، مردمم اینقدر گرفتار نباشن، اینقدر مردم تو این. الان ما تا اشاره میکنیم، همین آقا میگفت، میگو این بانکی که من ازش وام گرفتم در اصفهان، میگو از اصفهان وام گرفتم در اصفهان، این بانک حالا در منطقه سعادت آباد اصفهان ساختمونی داره که ایشون میگو اگه ایران رو بفروشی نمیشه اون ساختمون باش بسازی، ولی وام منو چند برابر دادم رفتم تسویه کنم، میگن ما سودمون گرفتیم اول. نمیشه این قوانین رو کاری کرد به نفع مردم باشه.
ای آقای دیگه یا جاوید حسین، چند وقت پیش تو فرودگاه منو دید، ایشون هم واقعا از اینکه ما این بحث رو قبلا مطرح کردیم در برنامه خیلی تشکر کرد و ایشون میگفت زندگی خانوادگی من داره از هم میپاشه به خاطر همین سودهای کلان بانکی.
خدا شاهده آقای شریعتی، این که من میگم واقعا آدم دلش میسوزه. اصلا تا الان ما اشاره میکنیم الان چه خبر میشه پیامکای ما، مثل که مردم دست روی زخم کهنه قدیمیشون گذاشتن. خب میشه اینو یه کاری کرد. من اون تو اون جلسه قبلی گفتم، یک سال پیش گفتم، گفتم آقا یه شبکه بیاد متولی بشه، کارشناسا رو دعوت کن، راه حل پیدا کنن، همش نریم طرف خیر بانک و سود بانک و براها. ما عرض کردیم آقا تو این کشور همه ورشکست میشن و همه آسیب میبینن، اما بانک ها هر روز، الان از بینندگان بپرس آقا هر کی تو شهر خودش داره میبینه یه بانکی که عین خوب و سلامت دوباره دکوراسیون عوض بکن، ساختمون عوض بکن،
شعبه های جدید
هر روز توی شهر، اگه سود نداشت که نمیکردن که. خب بابا بیاد قانونی درست بکن که نه سیخ بسوزه نه کباب. نمیشه. من اون دفعه عرض کردم، خواهش کردم، الانم میگم خدا شاهد آقای شریعتی، من میبوسم دست مدیر اون شب. شما 18 تا شبکه الان دارید، الحمدلله 18 تا شبکه، یعنی در یه شبانه روز تقریبا 350 ساعت وقت دارید. آقا هر مدیرش، من میبوسم دستشو، پاشو میبوسم، والله میبوسم پاشو. یه مدیر شبکه بیاد 30 دقیقه وقت بذاره، 10 جلسه 20 جلسه کارشناسا رو دعوت کنه، اونایی که خبر حسن دعوت کنه، یه فکری بکنن که گرفتاری مردم هم برطرف بشه،
یک راه حلی برای
راه حلی پیدا بشه. قطعاً میشه راه حل براش پیدا کرد. اینجوری نیست. تو همین نمونه که عرض کردم، آخه این حرف معقوله؟ من بگم آقا من از شما پول گرفتم، میگم آقا پشیمون شدم، یه سال بعد اومدم میگم آقا نمیخوام، همه پولم میخوام پس بدم، میگه پس بده، ما سودمون گرفتیم تمام شد. عرض کردم همه راهاش هم
خب همون جریمه تأخیر رو دیر کردی که باز دوباره خودش معذر نیست.
اینا همش راه حل داره، اینا همش یه همتی میخواد. عرض کردم خدا شاهد، من دیگه نباید قسم بخورم، قسم جلاله هم خوردم، ولی راست میگم، میبوسم دست اون مدیر، پای اون مدیری که بیاد بگه آقا در این 18 شبه هر شبکه پویا بیاد این کارو بکنه. چیه شبکه کارتون نداری؟ اونا اینا ای وقت ندارن، اونا بیان کاری. یه چهار نفر، من صحبت های شریفی، من بی اطلاع صحبت نمی کنم، با کارشناسا صحبت کردم، اونا اقتصاددان هستن، مسائل شرعیش آگاهن، میگم قطعا راه حل داره. بنشینن فکر کنن. الان یه طرف است، همش یه جوری کردن که به نفع هر کاری بکنی به نفع بانک. عرض کردم ایشون میگه الان همین بانک شعبه زده در اصفهان، ایران رو بفروشی نمیشه بدین ساختمون رو بسازی، هیچ خم به ابرو نمیارن. اما شما 180 تومن بده 200 میلیون بده 300 میلیون 400 میلیون بده 500 میلیون، آخرش نجات پیدا نمی‌کنی. واقعا مردم زمین می‌خورن. من خدا میدونه الان یه مطلبی آقای رکنی قبل از برنامه گفتن، حالا ایشون هم نباید با این فاصله که ما میایم تو برنامه مطلبی ما بیان، چون واقعا ذهنم یه مرتبه مشغول شد، خیلی ناراحت شدم، خیلی متاثر شدم. حالا ایشون باید مثلا دو روز قبل ما بگه کمی، حداقل خدا شاهده من واقعا ناراحت شدم. ایشون میگه یه خانومی پیام زده که من 7 ماه بار دارم، 7 ماه بار دارم، من یه وعده گوش نخوردم. و میشه یه خانم 7 ماه؟ بعد گفتم شما مطمئن؟ گفتم من تحقیقم کردم، تماس گرفتم. یعنی یه کسی 7 ماه یه خانم اصلا این میسازه؟ این چرا اینجوری شده؟ یا میشه به همین آقا، به خانم، به شوهرش میگه آقا خب کاری نداره، برو از ما یه وامی بگیری، مشکلات اقتصادی. خب این وام بگیری که هیچ، اول پیشنهاد نگیری تمام زندگیش. من میگم اینا به حرف، این حدیثو بخونم، ابلغونی آقای شریعتی، اگر ماها اونایی که تریبون در اختیارشون هست، گرفتاری مردم، مشکل مردم رو خیلی وقتا وقتی برسه حل میکنن، اگر نرسونن مشکل مردم رو به گوش کسایی که قدرتی در اختیارشون هست، تصمیم گیرنده هستن، پیامبر فرمود ابلغونی برسانید حاجت من لا یقدر علی ابلاغ حاجت. این خانم به کجا برسونه پیامش؟ این آقا بنده خدا میگه من نامه نوشتم، کجا خیلی جاها نام میبرد، همین آقایی که وام گرفته بود.
مثلا این دست افراد کم نیستن، ولی واقعا کمشون هم برای جامعه ما خیلی زیاده.
زیادن به قول شما، کمشون خیلی زیاده، ولی خیلی زیاده. عرض کردم الان ما تام میگیم، من میدونم الان تام میگیم، الان 50,000 تو پیامک میاد آقا منم اینجوری بودم، منم اونجوری بودم، منم این گرفتاری داشتم، منم مشکل داشتم. من حدیث بخونم، خدا میدونه اگه حدیث رو دادم بخونه بدون این حواشی اشاره نکنیم و رد شیم، خیلی راحت تریم، آرام ترم میگذریم. الان آدم ناراحت میشه، استرس پیدا میکنه به هر طریق. ولی من به نظرم این جا کار ما این نیست که ما فقط یه حدیث بخونیم. آه پیامبر اینجور فرمود 1400 سال پیش، ما چه کردیم؟
وظیفه ما چی الان؟
ما عمل کردیم. الان تریبونای که در اختیار ما هست، نماز جمعه ها، سخنرانی ها، چه میدونم روزنامه ها، سایت ها، مخصوصا مقدمه برای همه رسانه ملی کردیم. این کارو پیامبر فرمود من ابلغ، کسی که نیاز یک نیازمندی رو، گرفتاری رو برسانه به کسایی که در اختیارشون قدرتی هست، به یه حاکمی برسونه، ثبت الله. ما چی میخوایم؟ من عرض میکنم هر کسی تریبونی در اختیارشه، به خدا از مکه ثوابش بیشتره، از عمره ثوابش بیشتره، حج نمیخواد برید، عمره نمیخواد برید، کربلا نمیخواد برید. این اگه قبول داریم حدیثو، من بار سوم دارم میگم، در تمام منابع ما اومده، شیخ صدوق نقل کرده، شیخ طوسی نقل کرده، تو حرف العقول آورده، همه آوردن، در مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی هست، فرمود اگر کسی گرفتاری کسی رو به یه حاکمی برسانه، ثبت الله قدمی، فردای قیامت که همه قدم ها میلرزه میلغزه، خدا ثبات قدم بهش میده. چی میخوایم؟ مکه نمیخواد بریم آقا، حج واجب ای رفتیم، مستحب این از حج چی واجب، ثوابش بیشتره. عرض کردم در روایت گاهی صدها امام طوافش رو رها میکرد، اعتکافش رو به هم میزد، راه میفته بگو من مشکل این نفر حل بکنم. ابلغونی برسانید حاجت من لا یقدر علی ابلاغ حاجت. پیامبر سفارش میکرد و دنبال حل مشکل مردم بود، و خود حضرت عملا هم اینجوری بود. ببینید در روایت داریم پیامبر خدا وقتی قربانی میکردن، خیلی حدیث لطیفی، خیلی لطیف، اصلا به ذهن ما شاید نیاد، یذبح یوم الاضحی کبشین، روز عید قربان 2 تا قربانی میکرد حضرت. ما امت پیامبریم دیگه. یذبح یوم الاضحی کبشین، 2 تا قربانی میکرد. میگفتن یا رسول الله چرا 2 تا قربانی؟ میفرمودی که مال خودم، دوم اما لم یجد من امتی، هر کسی امروز دلش میخواسته قربانی کنه دستش نرسیده، من یه قربانی به نیت اونا انجام میدم. ما تا به این پیامبریم. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود ماه رمضان که میشد، سر سفره افطار که رسول خدا می نشست، به من میفرمود یا علی، برو در خونه رو باز کن، من اراده، هر کسی دلش میخواد بیاد سر سفره افطار با بنشینه. پیامبر خدا دم افطار در خونه‌شو باز نگه می‌داش، می‌فهمم در نبندید، هر چی هست. ما می‌گیم این پیامبر، پیرو این پیامبریم. در روایت باز در حالات پیامبر هست، وقتی باغ‌ها میوه‌ش می‌رسید، میوه‌ها می‌رسید تو نخلستان‌ها، تو باغ‌ها می‌رسید، حضرت به اصحابشون سفارش می‌کردن، می‌فرمودن یه راهی ایجاد بکنید، یه راهی باز کنید، کسی میخواد از باغ شما، از این میوه باغ شما، یه نیازمندی گرفتاری کسی ببره، بتونه ببره. نبندید، اینقدر دیوارا رو محکم نبندید، اینقدر در و قفل نبندید به این باغ، هاتون هی دیوار باغ ببرید بالاتر. این روایت این حضرت میفرمود یه گوشه ای، حالا جالب من متن حدیث رو بخونم، میفرمود یه قطعه یه جایی از این دیوار رو یه شکاف ایجاد بکنید
که کسی خواست بیاد راحت راحت بره.
اینقدر ببینید ماهایید الان ای سیم خاردار میکشیم لبه دیوار زندگیمون، در حال سه قفله میکنیم چهار دیواری خودمون، زندگی خودمون، از خودمون رد نشی. پیامبر فرمود نه، نمیخواد سیم خاردار بزنید، شکاف ایجاد بکنید دیگرانم بتونن بیان. فرمود هر کس میخواد بیاد سر سفره افطارشون، فرمود همه بیان سر قن. اصلا در حالات پیامبر هست. چی شد پیامبر به رسالت مبعوث شد؟ خیلی جالبه ببینید امام با این حدیث امام باقر سلام الله علیه است، چی شد خداوند پیامبر رو به رسالت انتخاب کرد؟ چه ویژگی داشته پیامبر؟ امام باقر سلام الله علیه فرمود لما ترک رسول الله التجارت الی الشام. پیامبر مدت ها می رفتن در شام تجارت داشتن دیگه، وقتی کار تجارت رو گذاشتن کنار، تصدق به کل ما رزقه الله من تلک التجارت، تمام سودهایی که از این تجارت ها حضرت به دست آورده بودن همه رو در راه خدا صدقه داد.
تمام سودها رو
در راه خدا صدقه دادن. فنظر الله الی قلبه، من متن روایت بخونم شاید برای بینندگان جالب تر باشه. فنظر الله الی قلبه، خداوند به این دل نگاه کرد، دلی که اون چه داشت در راه خدا داد. فوجدها افضل القلوب و اقوعها و اخذعها، خدا دید این دل از همه ایثارش بیشتره، گذشتش بیشتره، تواضعش بیشتره، خاضع‌تره، متواضع‌تره، تسلیمه. لذا خداوند پیامبر رو مبعوث کرد. دلیل بعثت پیامبر است، همه پیامبران بی جهت نیست. وقتی از همه چیز میگذره خدا همه چیز بهش میده، وقتی دور خودمون دیوار بکشیم به جایی نمیرسیم. این یه نکته. من این که دومی هم اشاره کنم
بفرمایید،
با اون این که ببینید جالبه این دوتا رو در مقابل هم قرار بدید. پیامبر میفرمود این خبرها رو به من زود بدید، ابلغونی. اگر بینندگان عزیز جستجو کنن این واژه ها رو، ابلغونی برسونید، اما در مقابل میفرمود یه چیزها رو به من نگید. لا یبلغو، یه جور میفهمم ابلغون، اینا رو بگید، گرفتاری مردم رو بگید. الان آقای شدیم، من عذر میخوام، خدا میدونه واقعا یه جوری شدیم ماها درست جا به جا کردیم. اینی که پیامبر میگه برسونید، او سکوت کرد. یه چیزی رو میگه نرسونید، لا یبلغ احدون. این روایت هم تو همه مصادر هست، لا یبلغ احدون، به من خبر ندید. لا یبلغ احدون منکم انا احد من اصحاب شیئا. آخر جلسه اون قبلی گفتیم مجال نشد کسی علیه کسی نیاد حرف بزنه، بر من ذهنیت درست نکنید. لا یبلغ احد منکم ان احد من اصحاب شیئا فانی اريد ان اخرج الیکم و انا سلیم الصدر. دلم میخواد وقتی میام تو جمع شما نسبت به هیچ کسی کدورت نداشته باشم، ذهنیت نداشته باشم. ببینید پیامبر خدا قطعا میدونه که مردم معصوم که نیستن، خلاف میکنن، اشتباه میکنن، مردم که معصوم نیستن، اما نیایید خلاف دیگران رو به من ابلاغ بکنید. الان چی شده جامعه ما؟
برعکس شده کاملا.
درست میگردیم، کسی هنوز ثابت نشده، حتی اگر ثابت شد مگه ما حق داریم؟ تیتر میکنیم، تهمت میزنیم، افشاگری. دیدی الان روزنامه‌ها مسابقه دارن، تیتر جذاب، مشتری بره بالا، یه نسبتی بدیم به یوا. آقا معلوم نیست راست باشه، باشه ما می‌نویسیم، اگه دروغو فردا تجزیه‌اش هم می‌نویسیم، اون صفحه آخر یه ستون باریک می‌نویسیم یا حرف دیروزمون دروغ بود، تیتر اول دیروزمون دروغ بود. فرمود نه، یایید اینا رو بگید، بذارید من نسبت به همه قلبم پاک بشه، سلیم الصدر باشم. انا سلیم الصدر. لا یبلغ احد، احدی نیاد علیه کسی گزارش بده. من می‌خوام با ذهنیت پاک بیام در جمع شما، همه رو خوب ببینم. بله الان نگن آقا یه کسی می‌خواد مسئولیتی، بله کسی میخواد استاندار بشه مسئولیت این پیش بدن، حتما باید سابقه اون تحلیل کرد، بررسی کرد این چه جوریه، آدم خوبیه به درد. اما عامه مردم چه کاری؟ متا میشنویم چیزی ثابت شده نشده علیه افراد بگیم. من یه داستانی رو میدم این روزا، اینم باور بفرمایید خیلی تکان دهنده بود برام. یعنی وقت تکان دهنده از این جهت که فاصلمون رو وقتی میبینیم تکون میخوریم. در حالات مرحوم آیت الله العظمى اسد ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه، من این داستان رو سه شب پیش جایی گفتم، یه آقایی گفت اصلا این قصه در نجف اون زمان مشهور شد، معروف بود این داستان. مرحوم آیت الله عظما اسد ابوالحسن اصفهانی میدونید هم از نظر مقامات علمی، هم مقامات معنوی، هم مرجعیت تقریبا مطلق داشت. یه زمانی بود که همه عالم هر کجا شیعه مقلد یک مرجع تقلید، مقلد ایشون بوده، مرجعیت منحصر. بسیار مرد با فوق العاده بوده، هر چند مقامات علمیش معنویش رضوان الله علیه. ایشون میاد در یه جلسه، برای یه جلسه سخنرانی شرکت میکنن، یه واعظ مشهوری که من نام اون واعظ رو نمیبرم، ایشون بالا منبر بوده. واعظ شروع میکنه از همین چیزایی که گاهی ما گرفتار هستیم، به این یه چیزی بگو، به اون یه چیزی بگو، به این بپر، به اون بپر. من واعظوانی ناراحت میشه، از پا مجلس این آقا بلند میشه، به عنوان اعتراض این مرجع با اون عظمت با اون. از پا منبر بلند میشه. خب شخصیتی مثل ایشون از پا منبر یه واعظی بلند شن جلسه رو ترک بکنن، ضربه خیلی سنگینی به این واعظ میخوره، خیلی سنگین، به حدی که ایشون خانه نشین میشه.
عجب.
یعنی نظرها ازش برمیگرد که واعظوانی خیلی مردمشون قبول نشه، این آقا اسم مرجع تقلید از پا منبر یه کسی بلند شه. نظرها برمیگرده به حدی که این آقا واعظ مشهور خانه نشین میشه. این کسی واسطه میشه، میگه آقا ایشون بیاد ببین جری، میاد خدمت ها، میگه آقا شما چرا این کار با من کردید؟ البته من همینجا توضیح بدم، حتما نهی از منکر مراحلی داره، حتما ایشون مراحل قبلش رو انجام دادن، به خودش تذکر دادن، اثر نکرده. چون عرض کردم قضیه در اونجا مشهوره و حتی این بزرگوار میگفت ایشون عادت داشته این واعظ همینجور تو سخنرانی ها الان دیدیم
مشیش بوده.
آره مشیش بوده. بالاخره تریبون در اختیارمونه، کسی هم که به ما کاری نداره بگیم دیگه، آقا به این بگیم به اون، همین کاری که الان خیلی دارن انجام. حتما ایشون نهی از منکر مراحل دیگه اش تذکر تا رسیده به اینجا، میاد خدمت آقا، میگه آقا چرا این کارو با من کردی؟ اصلا من از زندگی افتادم، هیچ کسی من دعوت، اصلا از نگاه مردم افتادم. ایشون میفرمه خب شما چرا در منبر به این و اون همینطور این آقا فاسق و آقا فاجره به همه میپریدی چیز میگفتی؟ میگه آقا من اینا فاسق نبودن، که من گفتم آدمای بدی بودن، شما قبول ندادید که اینا فاسق بودن فاجر بودن بد بودن، شما میگین آدم خوبی بودن. به آقا میگه، آقا میفهمه من سه تا سوال از شما دارم، من تقاضا میکنم سه تا سوال بینندگان عنایت کنن، تو زندگی ما باید اثر بگذاره، ولی فایده نداره همش حرفه. ایشون میگه من سه تا سوال از شما میپرسم. سوال اول، آیا فقط همین چند نفری که شما بهشون میپریدی آدمای بدی هستن؟ آدم بد دیگه تو دنیا نیست؟ میگه آقا چرا اینقدر زیادن که هست؟ میگه خب بگو ببینم، آیا در مورد دیگران خداوند بوق و شیپور دست گرفته اعلام میکنه که فلانی بده، فلانی فاسقه، فلانی فاجر، یا خدا پرده پوشی میکنه؟
خدا پرده پوشی میکنه.
خدا سترالعیوبه یا اعلام میکنه؟ این سوال. میگه نه آقا حتما خدا پرده پوشی میکنه. میگه خب سوال دوم، آیا فسق این آقایی که بالا منبر گفته این فاسق و اون فاجره، همینجور گفت به همه حمله کردی، فسق یه اثباتش تشریفاتی داره، مقدماتی داره، آیا در یه دادگاه ثابت شده که این آقا این کار انجام داده یا ثابت نشده؟ تو دادگاه رفتید ثابت شده؟ محکوم شده این آقا؟ این آقا محکوم که نشده، ولی خب معلومه این کار رو میکنه دیگه. آقا ما روایت داریم، آقا این شوخی نیست اینا، این شهده اندکه خمسون قسامه، 50 نفر قسم خوردن آقا فلانی حرفو زده. خودش میگه من نگفتم، آقا نیتت این بوده. خودش میگه از نیتم خبر دارم، من هیچ کاری نکردم، نگفتم نیت. شما این 50 نفر رو تایید نکن، خودشو تایید بکن. در روایت داریم زعم را اخی کلا احسنه، تا میشه محمل خوب درست کن برای حرف برادرمون، تا میشه توجیهش کن، تا به جایی ضرر نمی. بله عرض کردم یه وقتی موارد خاصی حسابش جداست. ایشون میگه برای چی شما این کارو کردی؟ ثابت شده این آقا رو محاکمه کردن، فسقی ثابت شده؟ میگه نه. میگه چه سوال سوم، گیرم در یه دادگاه ثابت شد، در یه دادگاه آقا محکوم شده که این کارو انجام داد، آیا شما هر کسی که محکوم شد شما حق دارید در ملأ عام فسقشو اعلام بکنی، محکومیتشو اعلام بکنی؟ شما حق دارید. یه وقتی تو این جلسه عرض کردیم، گفتم من رفتم دیدن یکی از دوستانمون، گفتم آقا برادر شما حالش چطوره؟ گفت برادرم 6 ماه زندان. گفتم برای چی به من گفتی برادرم 6 ماه زندان؟ بابا آبروش نبر، تو هر جور بشینی بگی برادرم 6 ماه زندانه که دیگه. خب نمیگفتی، میگفتی رفته شهرستان، اتفاقا آقا شهرستانم بنده خدا اونجا در یه شهرستانی زندان، میگفت رفته شهرستان. آیا آقا شیر من سوال دارم، این که شکی نداره، بپرسیم آیا قضات ما مثلا حق دارن هر روزی که 5 تا پرونده مختومه میکنن، 10 تا پرونده مختومه میشه، آیا آقا جرمی ثابت شدی؟ آقا نمیدونم
همه جار بزنیم و اعلام بکنیم،
اعلامیه بدیم فردا روزنامه رسمی، آقا ما 50 نفر دیروز محکوم کردیم به شرب خمر و به فحشا و به چیم، حق داریم؟ حق داره که حتی دیگه در دادگاه ثابت شد، حق داریم؟ من مهای اسوانیم. یه سوال سوم، گیرم که ثابت شد، شما حق اعلامشی داریم؟ بعد به ایشون میفرما تخلق و اخلاق الله، اخلاق الهی داشته باشین، چرا اخلاق خدایی ندارید؟ بابا خدا ستاره، خدا رحمانه، خدا رحیم، از اون صفات در خودمون ایجاد بکنیم. اگه خدا بخواد پرده های ما رو بزنه کنار، حدیث داریم لو تکاشفتم، خدا پرده هاتون رو میزد کنار، جنازه هاتون زمین میموند، یعنی حاضر نبود کسی جنازه شما رو برداره. الان همه ما آبرومندیم، کی از باطن ما خبر داره؟ آقا از دنیا میره، به عجب مؤمنی، جنازه شو برداریم، اللهم انا لا نعلم منه الا
خیر،
واقعا هم خبر ندارن. آقا میاد میگه اللهم انا لا نعلم، خدا من جز خوبی ازش خبر ندارم. واقعا هم همینطوره، خدا آبروداری کرده، اینقدر آبروداری کرده که به جنازه ما میان میگن ما جز خوبی از اینا ندیدیم. اگه خدا با ما اینجور رفتار کرد، چه با مردم اینجور رفتار نکنه؟
و باید تو جای حسین این سوالاتی که مرحوم اسد ابوالحسن ازشون پرسید و مکرر از خودمون بپرسید. آیا دوست داریم که در مورد ما این گونه رفتار بشود و این گونه برخورد بشود و این گونه گفته بشود؟
عرض کردم وقتی من یه حدیثی رو تو خونه زدم بالا سرم از بس ترسیدم، روایت از پیامبر خدا فرمود اگه کسی بره دنبال عیوب مردم، کشف بکنه عیوب دیگری رو برای اینکه اعلام بکنه، تتبع الله، خدا دنبال عیوبش میره. اگه خدا اون وقت دنبال عیب ما بره، یفذهه ولو فی جوف بیته، فرمود در سرترین اسرار در درون خانه بشه خدا رسوات میکنه. خدا اگه بخواد کسی رسوا بکنه شوخی بردار نیست. اگه ما رفتیم دنبال رسوایی دیگران، خدا ما رو رسوا میکنه. تتبع الله ولو فی جوف بیته. این دو سیره، حالا سیره خیلی. چیزایی که باید حضرت بفهم به من بگید، چیزایی که به من نگید، انشاءالله جا به جا نکنیم. حالا ما در اصلیم جا به جا کردیم، چیزی باید بگیم، آقا بیاد بگید برسونید گرفتای مردم، برسونید اینا رو مسکوت گذاشت، یه چیزی رو نگید، اونا رو هر روز اعلام
میکنیم. بسیار خوب آقا حسینی، امروز پر دغدغه ظاهر شد، در حالت واقعا این دغدغه دغدغه جامعه ماست و دغدغه همه ماست. من فکر میکنم که تو این روزهای عید اگر امروز، همین امروز تلاش بکنیم و فاصلمون رو هر روز با پیامبر کم و کمتر بکنیم، این روزها عید واقعی برای همه ما خواهد شد. خیلی ممنون از توجه همتون، آرزو میکنم که به برکت این آیات نورانی انشالله فاصلمون با اهل بیت علیهم السلام، با پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که نعمتن برای ما، فضل خداوند متعال هستن و اسوه حسنه هستن، کم و کمتر بشد. آیات پایانی سوره مبارکه نازعات در سمت خدا امروز تلاوت خواهد شد، صفحه 584. به جزء 30 رسیدیم و الحمدلله خدا رو شاکریم که داریم توفیق این رو پیدا میکنیم که این دوره هم قرآن کریم رو ختم بکنیم، تلاوت بکنیم، آیات رو برمیگردیم. انشاءالله همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجها مشال زندگیتون منبر به نور نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه. اشاره قرآنی امروز رو بشنوید و انشاءالله خدمت جای حسینی عزیز خواهیم بود. بفرمایید
این آیه شریفه‌ای که تلاوت شد راجع به گفتگوی حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام با فرعون.
بله.
اذهب الى فرعون انه تقا فقل هل لك الا ان تزکا. دیدم بعضی از مفسرین نکته خیلی زیبایی زیل این آیه فرمودن. فرمودن ببینید موسی علیه السلام به فرعون نفرمود که بیا من پاکت کنم، نه، الا ان تزکا، خودتو پاک کنی. پاکی اجباری نیست، هیچ نبیی نمیتونه کسی رو به اجبار پاک کنه مگر اینکه خودمون اراده کنیم. اگر اراده کردیم، تصمیم گرفتیم پاک بشیم، خدا کمک میکنه. کلا نمدها اولائه و ها اولا، خدا کمک میکنه. اما موسی فرعون رو هم نمیتونه، موسی نمیتونه فرعون رو تزکیه بکنه، پاکش بکنه مگر اینکه خودش بخواد. هل لک الا ان تزکا، بنا داری پاک بشی یا بنا نداری؟ اینو میخوام عرض بکنم، از این نکته استفاده میشه. اگه ما دنبال پاکی خوبی هستیم، تصمیم با خودمون، خودمون باید قدم برداریم، حتما خدا کمک میکنه. ولی همه چیز برمیگرده به اینکه انسان مختار آفریده شده، باید تصمیم بگیریم برای تزکیه
اون و اون عزم ملوکانه
جای عظمتون من عظمات ملوک.
بسیار خوب، خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم آقای حسینی. حالا در این بخش پایانی گفتگومون ان شاءالله می‌خوام در مورد رد مظالم که پارسال هم در ایام ماه ربیع در موردش صحبت کردیم، خیلی هم استقبال شد، از زبان آقای حسینی بشنویم. من تا قبل از این نکته من نکته‌ای رو عرض بکنم و اون همین که در طرح امسال که الحمدلله کام دانش آموزان در مدارس شیرین شد به برکت نام نبی مکرم اسلام، پیام‌های بسیار بسیار امید بخشی داشتیم و خیلی ما رو خوشحال کرد. دوستان میتونن بخشی از اون پیام‌ها رو در سایت ما ببینن، سمت خدا سه.ir میتونید مراجعه بکنید. نمونه ای از هزاران هزار پیام‌هایی که بیننده‌های خوبمون برام فرستادن رو دوستان انتخاب کردن و در صفحه اصلی سایت ما میتونید مراجعه بکنید. خب آقای حسین، ما خدمت شما.
منم یه تقدیر و تشکری به واسطه تشکر ما که تشکر زبانی فایده نداره، ولی واقعا حالا اینو من بگم که کام بینندگان حداقل کمی شیرین شده باشه تو بخش اول جبران بشه. من پیام‌ها می‌دیدم که واقعا اینم باز خیلی بر ما جالب بود، تأثیر و خوشحال شدیم، خیلی خوشحال شدیم. بینندگان در شادی ما هم سهیم باشن. یه خانواده نوشته که ما با شوهرمون، خانمی نوشته، من با شوهرم نشستیم حساب کردیم پسنداز خودمون تا آخر ماه چقدر بوده، نصف کردیم، نصفشو گذاشتیم برای این برنامه‌ای که تحریک شما داشتید، شیرینی ولادت خاتمه.
چقدر خوب.
البته حالا ما واقعا شرمنده، این انقدر
حتی خوش به حال این نگاه،
خوش به حالش، خوش به حال، یعنی شرمنده که ما این توفیقا رو خدا کنه ان شاءالله ما هم پیدا کنیم. خواستم میگم برنامه الحمدلله خیلی مؤثر بوده. یه حدیث از آقای فرحزاد خوندن که اگر شما درهمی بدید در راه اهل بیت ولو در کار خیر دیگری، اما در راه اهل بیت 2000 برابر اون کار خیر دیگه است اگه برای اهل بیت باشه. واقعا خوشحال شدیم الحمدلله. هر چی بگیم کم اینه. اگه الان ساعت 2:20 دقیقه است ما تو غروب بیایم پیام‌ها رو بخونیم، تقدیر تشکر مردم سهیم بشن در این خوشحالی، بازم کمه، وقت نیست. همین اجمالش اون که خیلی خوب بود، ولی امسال به دلیل این تحریک کمی بر رد مظالم کمتر پرداخته بلد. شد. من عرض کنم که فرصت دیگه کم هست تا پایان ماه ربیع، کسایی که از این
کمتر از یک هفته وقت
کمتر از یک هفته دیگه. امروز 24 ماه ربیعه، جمعه آیان جمعه ای که میاد دیگه آخر ماه ربیع هست. بینندگانی که از این تر میخوان استفاده کنن، از علما مراجع اجازه گرفته شد تا مبلغ 100,000 تومان. اگر فکر میکنن به کسانی بدهکار هستن و اون بدهکارها رو نمیشناسن
و یا دسترسی بهشون ندارن،
به هیچ وجه، نه خودشون نه وارثاشون دسترسی ندارن، رد مظالم بدن، پول بدن، صدقه به فقرا کمک بکنن به نیت اون طلبکارهایی که ما نمیشتیم. اگه یادتون باشه وقتی این داستان رو گفتیم که در حالات مرحوم آخون ملا عباس تربتی رضوان الله علیه بود که ایشون خیلی کار مهمی بود، تمام ارث پدرش رو، از پدرش خیلی ارث بهش رسیده بود، تمام ارث پدرش رو سهم خواهرش رو داد، باقی مانده سهم خودش رو یک درهمش رو بر نداشت، همه رو داد برای پدر، گفت به نیت خمس زکاتش رد مظالمش. من این حدیث آقای شکر باز بنی که بینندگان خوشحال بشن بخونم، میکنم میترسم قسمت اول کامش بینندگان تلخ شده باشه. این حدیث من یه جایی خوندم و جالب براتون بگم در ایران هم نبود، در یه جای دیگه بود، در یکی از کشورها. بله
چی بود؟
این داستان مرحوم مولا، نه داستان، حدیث رو خوندم و داستان مرحوم مولا عباس تربتی رو گفتم. بعد از جلسه خانم می اومد، گفت آقا من این مبلغ زیادیه مون از پدرم به ارث رسیده، میخوام این پولو بدم، شما برید یه صندوق قرض الحسنه بگذارید در ایران تا قیام قیامت مردم از قرضش استفاده
بکنن. باریکل چه کار خوبی
اون پول دادم، بسیار کار خوبی. بله. و من همینجا بگم، ببین الان این بحثی که مطرح شد، ما یه قدمی برداریم، ما یه کاری بکنیم. چطور این خانم اومده یه باقی، واقعا باقی تا سالا، تا قیام قیامت میراث پدرش رفته توی صندوق قرض الحسنه، ما چیکار کردیم؟ ما این مشکلاتو میگیم، ما سهم نداریم، ما نباید در گرفتاری مردم سهیم باشیم، ما نباید یه پولی بدیم، ما نباید قرض بدیم، ما نباید، اگر کسی، بارها عرض کردیم، اگر کسی اطراف خودش رو نگاه کنه، خیشاوندان خودش، همچنین اسلام میگه آقا حقوق اول مال خیشاوندان، بعد مال همسایه هست. اگه ما خیشاوندان و همسایه‌مون رو نگاه بکنیم، کسی دیگه گرفتار میمونه، دیگه نیاز به مشکلاتش از طریق دیگه حل بشه نیازی ما نگاه نمی‌کنیم. بنابراین این فرصت خوبی، از این فرصت تو این باقی مونده ماه ربیع استفاده کنن برای رد مظالم. ما عرض کردیم تو مبلغ 100,000 تومان
بیشتر بود،
بیشتر
از دفتر مراجع
آره تماس بگیرن، اجازه بگیرن تا آخر ماه، عرض کنم جمعه دیگه آخر ماه هست، تا این فرصتی که هست استفاده کنم و واقعا هم یقین داشته باشن. من یه بار دیگه یادتون باشه عرض کردم، ببین همین صدقاتی هم که ما روزانه میدیم، صدقه میدیم
بله.
همین صدقات رو هم البته از رد مظالم کم نگذاریم، همین صدقات رو هم ما میتونیم به نیت رد مظالم بدیم. همین صدقات روزانه رو به فقیری که میدیم بگیم خدایا به نیت رد مظالم. اگر واقعا ما بدهکار بودیم، خب رد مظالم، همین الان بعضی شک دارن میگه آقا ما چقدر رد مظالم بده، بابا ضرر نداره، شما 3000 تومان بده، یا بدهکار بودی یا بدهکار نبودی. اگه بدهکار بودی که ذمت پاک میشه، گردنت مدیون بودی، دینت برطرف. اگرم مدیون نبودی صدقه دادی، صدقه دادن که ثواب داره.
بله.
ببینید این نکته مهمیه، دوستان الان هی نگید بذار ما یه بشینیم حساب دفترمون این 100,000 تومان، 100,000 تومان به کس بدهکار؟ نه ما بدهکار نیست. بابا شما 100,000 تومان رو بده به نیت رد مظالم، بدهکار بودی دینت آزاد شده، بدهکار نبودی صدقه است، راه دوری
نرفته.
از این فرصت انشاءالله تو این باقی مانده استفاده کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از همه دوستان خوب بینندم. حاج حسین اگه نکته باقی مونده میشنم وگرنه دعا بفرمایید دوستان.
من باز همین عرض کردم، تاکید دارم تو اون بخش اولم، من باز دوباره اصرار دارم، ببینید ما این صحبتی که میگیم تو همه این بحثا، اگر گرفتاری دیگران هست، اگر مشکلات دیگران هست، اگه میخوایم دست دیگران رو بگیریم، ما هی طرف رو، حرفو پرت نکنیم به طرف دیگران. الان تو این بحث وام ها چقدر ما خودمون سهیم بودیم؟ آقا بنده شما چقدر سهیم بودیم در اینکه وام بدیم به دیگران؟ بانک ها جای خودش، مشکلات جای خودش، سختی ما چقدر سهیم بودیم؟ ما سهمی داشتیم؟ ما چقدر رفتیم گفتیم آقا خدا یا لله، الان ببین ماها میریم حساب میکنیم
یا دنبال 2% سود بیشتر برای سپرده ها،
یا میگفت من پولم از این بانک گرفتم بردم به بانک دیگه، گفتن اونجا 2% سودش اضافه تری. خب این ما همش دنبال 2% سود اضافه ایم، ما باور نداریم. اگه ما باور داشتیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، قرآن بارها ما شاید هزار بار تو این برنامه گفتیم، مشکل ما باورهای دینیه.
بله
من باور بکنم سوره مبارکه بم مثل الذین ينفقون اموالهم در راه خدا اگه دادی میشه 700 برابر، والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، خدا 700 برابر میده، بیشتر میده، بازم بیشتر
هر براند و اونقدر بزرگ میکنه به اندازه کوه احد، حتی اگر به اندازه نیمی از
خود ما باشه. و مخصوصا در صدقه گفتیم از کمک به فقیر هم بالاتره، چون گاهی کمک به فقیر شاید به نیازمند نرسه، ولی در قرض الحسنه کسی از شما قرض میگیره که حتما گرفتار.
بله بسیار حاجا، خیلی استفاده کردید، خیلی ممنونم از محبتتون. فردا انشالله به حضور آقای فرهزاد خدمت رو خواهیم رسید، دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشه. تو دعا نمیکنی؟
دعا میکنم، از خدا میخوایم که انشالله ایمان ما رو به این باورهای دینی تقویت کنه و یک دست دهنده ای انشالله به همه ما و یک زبان گویایی برای حل مشکلات مردم عطا کند انشالله به
انشالله. همه انشالله زندگیتون انشالله منوره به نور رسول الله باشه، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی ممنون.
عليك السلام شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام، ينيبك ربي لما ترتدي فأنت المشفع يوم القيامة. فكل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب، وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام، وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليم، ولا للطغاة بهذا السبيل، فذاك السبيل عليهم حرام.
شفيع الخلائق شفيع الخلائق شفيع الخلائق خير الأنام،
عليك الصلاة عليك السلام،
شفيع الخلائق خير